بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. آقای بابازاده صدای بنده هستش اینجا؟ امروز 11 اسفند ماه 1399، فکر میکنم 17 رجب باشه و در خدمت سروران بزرگوار هستیم. جلسه 16 از بحث تصویرسازی تاریخ صدر اسلام و منظورمونم از این جلسه یک باز کردن مسیری است برای درک بهتر از رسول خدا و دوره رسول خدا و شرایط و مواهبی که از این زیارت به دست میاریم. البته روش‌های دیگه‌ای هم وجود داره که توی مدرسه دعا و فقه حکومتی دنبال میشه. این جلسه هم در واقع به میزبانی این عزیزان است. خدا ان‌شاءالله همه تون رو سلامت بداره، حتی کمتر از سرماخوردگی هم انشالله دوچار نشین، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب عرضم خدمت شما، فقط نمیدونم استاد قوت رو داریم و تشریف آوردن یا نه. اگر توفیق داشته باشیم این جلسه هم که خیلی عالی میشه. نور مطلقه، نمیتونم بگم نور علی نور. فکر کنم نیومدن تا الان. آقای بابازاده به محضی که تشریف آوردن حواستون باشه، اگه لطف کنید ایشون رو هم در واقع دسترسی بهشون بدید. خب ما توی جلسه گذشته به نوعی وارد مدینه شدیم و توی این دو سه جلسه اخیر و در واقع توی این ورودمون و توی این مقدماتمون هی میریم میایم، مثل اینایی که دل تو دلشون نیست، هنوز اذن دخول گرفتن ولی واردم شدن، فعلا شبه و همه پدیده ها رو دارن به شکل سیاه و سفید و شبهی از همه اتفاقات و خصوصیاتی که توی مدینه هست یه دوری داریم میزنیم، عکس هوایی میگیریم میریم، هنوز دلمون نیومده را بیفتیم و را بریم توی شهر و جرأتشو نکردیم هنوز و انشالله این اتفاق هم میفته. اما توی جلسه‌ای که گذشت، در واقع جلسه پیش، حرفای بسیار مهم میزدیم، به ویژه حرفایی که بیشتر حول منطقه و جغرافیای مدینه بود و نکاتی که از قبل و رهاورد این تحلیل برای ما حاصل شد توی جلسه پیش خیلی قابل توجه بود و خیلی عزیز و دوست داشتنی. ما یک مقدمه‌ای هم در واقع از جلسه پیش باز کردیم به سمت اون شکل زندگی انسان ها تو اون اقلیم. پس ما از اقلیم گفتیم، اقلیم مدینه تحلیل شد، یه مروری هم میکنیم و بعد از این تأثیر این که این اقلیم داره بر نفرات و افراد، زیست انسانها و در واقع مردم و ترکیب این دوتا، تأثیر تأثیر این دوتا بسیار موضوع مهمی هم هست. گفتیم هجرت حضرت رسول به مدینه توأم باید بشه با شناخت ما از اقلیم اون منطقه و مردم اونجا. رسول خدا به کجا مهاجرت کرد و اگر این جاش معلوم بشه و مشخص بشه و تکلیفش روشن بشه، ما یک تصویری درست‌تر و واضح‌تر از صدر اسلام و دستاوردهای مهمی مثل مدل فتوحات شگفت‌انگیز، اون مدل چیه، اون چجوری به دست میاد، مهار فوق العاده قبیله گرایی ها، این مدیریت چه مدیریتی بود، کیفیت خاموش کردن فتنه ها و ترسیم شکلی از جامعه، اونم یه جامعه ای که نظام دین بر روابط اجتماعیش سیطره داره و حاکمیت داره. و این نکات خب خیلی نکات مهمی هست و اگر بخوایم به همه اینا دست پیدا بکنیم چاره ای نداریم جز این که اقلیم رو بشناسیم و مردم رو بشناسیم. نسبت این اقلیم و مردم و رابطه اون هم بسیار کارگشاست و همونطور که گفتیم کمک کننده است. ما با یک همچین نقشه ساده‌ای روبرو شدیم در یک شهری که مثلا حجمی اندازه دو برابر دانشگاه تهران ساختمونش که توی 16 آذر هست روبرو هستیم و یک نعل اسبی که دو طرفش فعالیت‌های آتش فشانی در واقع شرایطی رو به وجود آورده که به قولی یک دژ رو ساخته و یک محیط طبیعی دارای ساختار دفاع رو به وجود آورده. دو قسمت عمدش این حره ها یا به اصطلاح این سنگلاخ های چپ و راست این نعل اسب هستند و جنوبش البته. این شهر رو گفتیم یک عالیه و یک سافله داره. عالیه یعنی منطقه بلندش که تو جنوبه، یعنی قاعده این نعل اسب، و شمالش که سرزمین هموارتر و پستری هست. البته قله ها در این منطقه شمال واقعا و این جبال احد و در واقع جبل احد و کوههای اطراف اون تو این قسمت هم. تو مرکز شهر هم ما این در واقع کوه رو داریم و این سلع هست منطقه‌ای که حالا داخل شهر کاملا افتاد. در این قسمت شمال غربی این گوشه، اون قسمت سیاه شده، یک در واقع دریاچه داریم که رودخانه های فصلی، این خطایی که میبینید همه مسیر روده و رودهای فصلی و سیلابه. اون روزهای بارندگی تمام اینا سیل پر میشده که دو سه تا مسیر عمده و اصلی داشت و همه اینا بیشترشون توی این نقطه تجمع پیدا میکرد و این دریاچه رو در واقع میساخت. خب داخل اینجا اون چه که خیلی چشم رو به خودش متوجه میکنه خود تعیین بافت جمعیتی است که شما این بافت جمعیتی رو به دو صورت میبینید که توی قسمت راست نقشه و این ضلع نعل اسب که سمت راست واقع شده بنی در واقع اوسی ها بیشتر ساکن بودند و قسمت چپ خزرجی ها، حالا خزرجی ها حتی دامنه، حالا هر دو طرف دامنه حضورشون به مرکز هم کشیده می شد تا بنی نجار از خزرج که خیشاوندی هم با رسول خدا داشتن تو این مرکز در واقع حرف بیشتری واسه گفتن داشتن. یهودی ها توی این ضلع جنوبی از کنم خدمت شما سمت شرق این نعل اسب، این جایی که مانع طبیعی نیست تو قاعده نعل اسب بیشتر ساکن بودن. شما بنی نذیر رو توی منطقه پایین ترین مناطق دارید، بالاترش بنی قریظه است و حالا اینا هم مثلا بنی نذیر رو میگفتن کنار وادی مزینیب، یعنی اون دره مزینیب ساکنند. بنی قریظه کنار وادی نهر زور ساکن هستند. بنی قینقاع اما نزدیکترن به مرکز شهر و بازار در دست اونها بوده و توی این قسمت ها ساکنن. ما اگر یهود رو نشناسیم و مدینه رو به عنوان جایی که هم اوس و خزرج توش ساکن بودن و هم یهودی ها ساکن بودن اگر نشناسیم خیلی درکی از مردم و نوع زندگی اونها پیدا نمی کنیم. البته تو تقسیم بندی که بنده به نظرم رسید ارائه بشه در مورد مردم شناسی داخل مدینه، هم راجع به اوس و خزرج باید صحبت کنیم، هم راجع به یهودی ها باید صحبت کنیم و هم موالی که غیر اینها هم. و اینا رو هم حالا موالی رو بعید میدونم امروز برسیم به صحبت. یک نقشه ای رو استاد اخوت نشون دادن و اون نقشه کلی بود، منطقه شبه جزیره رو به شکل کلی نشون میداد و مدینه رو دیدنش و مختصاتش ما رو متوجه یک در واقع توازن و تقارنی از مرزهای مختلف اون میکرد. صحبتهایی که جلسه پیش شد حاصلش نکاتی بود که استاد فرمودن و یکی از نکات این بود که اگر ما بخوایم تصویرسازی از مدینه داشته باشیم باید هم ظرفیت‌های طبیعی و هم انسانی رو با هم بشناسیم. هر اقلیمی مردم خاص خودش رو میسازه و البته انسان انسانه و همیشه توان فراتر بودن از محدودیت‌های اقلیم رو داره، ولی نمیتونیم ما رابطه بین این دوتا رو و ظرفیت‌هایی که توی اقلیم هست و بدبستونی که توی زندگی و نوع نگاه انسان‌ها به زندگی ایجاد می‌کنه رو نمی‌تونیم نادیده بگیریم. فرمودن مدینه از جهت طبیعی شبیه یک دژ امنیتی است. البته این رو هم اشاره کردن که به جز موانع طبیعی ما ظرفیت جریان یافتن زندگی رو هم داخل این دژ می‌بینیم و اینطور نیستش که فقط امنیت باشه، نه، امکان زندگی وجود داره، آب هست و آب پیدا میشه، به خصوص رودبارها یا اون رودخونه‌های فصلی و چاه‌ها که و خاک اون که البته مناسب این زراعت و این شرایط و حتی امکان این که اگر در مواقع خاصی محاصره ای اتفاق بیفته بتونن گلیم خودشون رو حداقل‌های خودشون رو تأمین بکنن توی مدینه وجود داشت. یه نگاه به نقشه کافی بود تا موقعیت جغرافیایی حساس این منطقه درک بشه. البته منظور از این نقشه همون نقشه کلی است که استاد نشون داد و تقارن فاصله های این شهر رو با مرزهای بلاد دیگه باید ببینیم و متوجه بشیم که این شهر ظرفیت ام القرا شدن و ایجاد مرکزیت رو برای تسلط به کل شبه جزیره عربستان دارا بوده. البته این به معنی همیشگی بودن این ظرفیت نیست، کما این که وقتی صحبت از انقلاب جهانی میشه و پایتخت حضرت حجت از کوفه یاد میشه، عراق یاد میشه، حتی بعضی روایات اتصال کربلا به کوفه است که حاصل اون روایاتی است که بعضی ها میگن پایتخت کربلا است، بعضی میگن کوفه و این نشون دهنده اتصال اینها به هم. به هر حال اون موقع دیگه عراق مرکزیت پیدا میکنه به عنوان تختگاه جهانی، اما توی این دوره و توی این شرایط برای این شروع و ظهور مدینه به هر حال امتیازات ویژه‌ای داشته که اگر این منطقه فتح نمیشد به تعبیر استادمون یهود میتونستن این منطقه رو تبدیل به یک موقعیت خطرناک بکنن و خطرساز بکنن. حالا ما این بحث و فرمایشات ایشون رو دنبال کردیم و من توضیحات اضافه تری دارم برای اینکه تو این جلسه راجع به این نکته ها صحبتی هم بشه انشالله. مردم مدینه به جهت معنوی خیلی خوشقلب بودن، معنوی بودن و همینطور نسبت خیشاوندی هم با پیامبر داشتن و همه اینا توی این پذیرش اسلام و استقبال از پیامبر بی تأثیر نبود. پس یادمون باشه که ما باید مردم مدینه رو به خصوص اوس و خزرج رو هم در واقع یک تحلیلی در موردشون داشته باشیم. یکی از مهمترین اقدامات اساسی حضرت رسول که بحث عمده این جلسه ما رو به خودش اختصاص خواهد داد اون پیمان‌هایی که بین ساکنان مدینه برقرار کردن. تو این پیمان‌ها قصدها، غرض‌ها و ظرافت‌ها و اهداف ویژه‌ای وجود داشته که از جمله اون خیلی‌هاش جلوگیری بوده از اون وحدت‌های خطرناک و مضر به ویژه وقتی پای یهود در میان بوده. اینا همه نکاتی بود که در واقع لازم بود گفته بشه و ما هم خدمت سروران بزرگوار عرض کردیم و البته چند نکته‌ای وجود داره که به نظرم توضیح اونها لازمه تا گفته بشه و من این نکات رو در واقع آماده کردم برای توضیح دادن. فقط یک بار دیگه از این برادر بزرگوارمون میپرسیم آقای اخوت رو دیدین تشریف آوردن نیومدن؟ نمیدونم داریم حضورشون رو یا نه، ولی ظاهرن حضور ندارن فعلا. خب من یه چند تا نکته باید بگم. یکی در مورد خود حضور یهودیاست توی در واقع یثرب. اون چه که توی جلسه پیش هم صحبت شد و اشاره هایی رفت این بود که یهودی ساکن در یثرب به هر حال یک قدمت و یک تاریخی داشته و اینطور نبوده که جدیدن و اخیرن. استادم تشریف آوردن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای خوبه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خوبین الحمدلله. در الحمدلله خدا روش. شما تو جریان بحث بودین یا الان ملحق شدین؟
نه نبودم. تازه است.
خیلی
حال شما چطوره؟
الحمدلله خدا روش. ما تا الان یه مروری کردیم به فرمایشات شما تو جلسه گذشته و از الان میخوایم وارد بحث بشیم و به نظرم هم بحث در مورد اقلیم کفایت میکنه تا همینجا. و اگه ما بریم به سمت این که یک جور مردم شناسی داشته باشیم و شروع بحثمون رو میخوایم از خود یهود بگذاریم، البته من سه قسمتش کردم که هم راجع به یهود صحبت بشه، هم راجع به اوس و خزرج صحبت بشه به عنوان انصار، و هم در مورد موالی، یعنی کسایی که غیر این دوتا و تعدادشون هم کم نبوده و اهمیتشون هم کم نبوده، راجع به اینا میخواییم صحبت کنیم. به نظرم نمیرسه که بتونیم راجع به موالی توی این هفته صحبت وقتی مجالی داشته باشیم که بتونیم صحبت بکنیم، اما به نظرم در مورد یهود و اوس و خزرج میشه به اندازه کافی صحبت کرد. اینو داشتم عرض میکردم که خود یهود در حرفها و نقلهای تاریخی خیلی جالب بود. یکی از منابعی که خیلی خوب به این مورد پرداخته و شکار شد توی در واقع هفته‌ای که گذشت، یک مورخی است به نام سمهودی که اهل مصر بوده قرن 8 و 9. یک تحقیق خیلی جانانه و خوبی کرده. شاید هیچ کس به اندازه او اینقدر جالب راجع به یهود صحبت نکرده توی منطقه مدینه و در واقع حالا کلن شبه جزیره. و جالب واسه من نکات و ظرایفی بود که خیلی تایید میکرد تحلیل‌های استادو، و از این جهت من حالا بعضی از اونها رو به شکل ویژه بیشتر راجبش میخوام صحبت بکنم. به هر حال در مورد این که یهود کی اومدن بحث هست. بعضی میگن که حالا تو همین کتاب و کتابای دیگه که راجع به این موضوع صحبت کردن خیلی اصرار دارن بر این که بگن این یهودی که اومد داخل شبه جزیره یه خورده فرق داره با یهودی که به معنای متعارف در سایر نقاط جهان بوده، و شاید حالا دلایل مختلفی داره اصلا اینطوری مطرح کردن این فرق رو مشخص کنن. مثلا بعضی از مستشرقا اصرار دارن بگن اینا خیلی هم مثلا حالا یهود مهمی نبودن، فلان نبودن. حالا تو همون حالا اتفاقا اون مستشرقای یهودی هن به خاطر چالش هایی که با اونها وجود داشته توی قرآن خواستن اون چالش ها رو بی اهمیت نشون بده. اما اگه تو کتاب های قدیم هم نگاه بکنیم متوجه این تفاوت اینقدرش میشیم، اینقدرش که میدونیم یهودی ها کلن خیلی علاقهی به تبلیغ دینشون ندارن و اون چه که با عنوان دین مطرح میکنن میگن ما قوم برگزیده خدا هستیم و در واقع فرزندان یهوه هستیم و خدا عنایت خاصی به ما داره و نژاد و خونم بر ساختار ما حاکم هست و اینطور نیستش که اگه کسی خواست بیاد مثلا به آیین ما بپیونده و نیازی به تبلیغ در این خصوص نیست. بقیه در واقع برده ما، در خدمت ما، و ما از این جهت در واقع سروریم. و با همین منطقشون هم خیلی افتضاحات و فساد زیادی رو تو عالم برپا کردند و دارن میکنن و انشالله بساطشون برچیده بشه. اما اون چیزی که در مورد یهود ساکن در جزیره العرب هست اینه که آنچنان که کلن یهودی ها این حرف رو میزنن تبلیغ بسته‌ای دارن، ولی یه وقتایی هم در رفته از دست، یعنی در زمانهایی این یهودیت رفته به سمت تبلیغ و اونقدر واضح این کارو کرده که ما نژادهای دیگر هم توی این داخل شدن اینها میبینیم. مثلا این کتاب قبیله 13 که یه کنایه است به یهود، چون یهود میگن ما قبیله 12 راجبه مثلا خزرها صحبت میکنه که کلن یهودی هن، ولی به جهت نژادی هیچ ارتباطی با این یهودی های متعارف ندارن. یا مثلا شما تو خود اسرائیلش یا جای دیگرش تو اون قسمت های منصب ها و طبقات پایین و پست جامعهشون یهودی های سیاه پوست از اتیوپی و جاهای دیگه میبینید که تعجب میگین اینا دیگه چی میخوای بگید، این اصلا دیگه نژادش، اینا نژادای واضحه هست که کسی نمیتونه زیرش بزنه از جهت تمایزی که دارن این رو چیز میکنه. به نظر میرسه که ما با یهودی که اینجا سر و کار داریم، یا حداقل این دوره‌ای که باهاش سر و کار داریم و توی شبه جزیره میبینیم، یهودی هستند که علارغم اون اصراری که بر نژاد و نسب و اون حالت نژاد پرستی خودشون داشتن، یک جاهایی وا دادن به سمت داخل کردن دیگران. و این مثلا در حوالی ظهور پیامبر فرض بفرمایید، زمانی که مثلا یه خورده قبل عبدالمطلب، جناب عبدالمطلب و اون اطراف، مثلا شما میبینید که یک دفعه یک تغییرات و تحولاتی توی یمن صورت میگیره و منطقه تعداد زیادشون یهودی میشن، حاکم یهودی حاکم میشه. حالا اینم جالبه که به دلیل لشکرکشی بوده که بعضی اینطور نقل کردن، لشکرکشی بوده که پادشاهی از این سمت که نوعاً یمن محل جولانگاه نصرانیت و مسیحی ها بوده، اصلا دنیای قدیم و دوره‌ای که داریم صحبت میکنیم تو تمام اون اطراف، اون جغرافیایی که استاد هفته گذشته نشون دادن، جولانگاه مسیحیت بیشتر بوده. مثلا تو مصر شما فعالیت مسیحیت داشتید، تو خود حبشه حاکم مسیحی حاکمه، مردم مسیحی هن تو این دوره. توی خود همین منطقه یمن و بعدن که وفودی از در واقع وقت این منطقه میاد و با پیامبر اون بحث مباهله پیش میاد و اینها، نجران، مسیحیان نجران و این منطقه اینطوری، اینا مسیحی هن، نه تنها مسیحی هن بلکه انگار گنجینه و ذخیره و خواستگاه منابع اصیل مسیحیت اونجاست، تو نجرانه. اون کتاب‌های اصلیشون، اون نسخی که دارن، اون چیزایی که دارن، انگار یه حالت خزانه است، خزانه این سمته. ولی خب توی تاریخ و توی این دوره یک مدل ما دست به دست شدن و رقابت بین مسیحیت و یهودیت رو می‌بینیم که ردش میگم توی بحث خود یمنه و توی لشکرکشی که از یمن به سمت حتی یثرب شده بود، یهودی ها موفق شدن پادشاهی که اومد بود مثل ابرهه که فرض کنین از حبشه، در واقع وابسته حبشه بود و مسیحی بود، حالا فکر کن قبل اون یه وقتی، یا اون جایی که تو سوره های قرآن راجبه زونواس صحبت میکنن که سوره مبارکه بروج هست، اونا یهودی هایی هستن که با سخت کشی و در واقع قساوت فوق‌العاده‌ای مسیحی ها رو شکنجه کرده بودن و اصحاب اخدود در واقع نام گرفتن و به اون شکل. این ما کشمکش بین یهود و مسیحیت رو داریم و البته نگرانی مسیحیت. مسیحیت یه پشتوانه هم داشته که پشتوانش به شکل اصلی و ویژه امپراتوری روم بیزانس که توی این قسمت ها ساکن، ولی به هر حال یهود هست. این چیزی که استاد فرمودن در مورد اینکه یهود می رفت تا تسلطی پیدا کنند، این حرف تحلیل دقیقی بوده که شواهد تاریخی برش وجود داره. اما اینکه یهود چی شد اومدن، حرفایی که زدن تو خود منابع هم جالب و بامزه است. مثلا یه جا از این نکته میگن که به دلیل اختلافاتی که تو خود یهودیا، انشعابی که پیش اومد، اینا اومدن کوچ کردن. بعضی از نقلها اینو بردن به این سمت که گویی در زمان موسی علیه السلام و برای لشکری که موسی فرستاده بود، اینا مثلا از همون زمان اومدن و بعد وقتی برمیگردن، حالا ظاهرا فرمان موسی را به شکل کامل اجرا نمی‌کنند، و ولی وقتی برمیگردن که موسی علیه السلام از دنیا رفته است و اینها مورد طردم واقع میشن، اونا کسایی که در واقع به عنوان جانشینی حضرت موسی بودن، حالا به حق ناحق هرچی که بودن، اینا رو تردشون میکنن، اینا رو ترد، اینا هم برمیگردن دوباره میگن توی مثلا یثرب. تو بعضی منابع اومدن و یه جورایی خواستن جدایی بندازن بین حتی اصالت تو خود همین سه تا طایفه مهم یهود که توی مدینه ساکنه، بنی قینقاع و بنی نذیر و بنی قریظه. و مثلا گفتن که آره بنی قریظه و بنی نذیر عربن، ولی بنی قینقاع مثلا چیز تر. این نشون میده که تو خودشون اینا کوریایی که تو دوره خودشون داشتن، این برچسبا رو به همدیگه هم میزدن. و البته قبیله هایی رو نام میبرن، شاید 15-16 تا قبیله رو نام میبرن از اعراب که اینا متأثر از یهود شدن، برکشون یهودی شدن. حتی میگن اونجایی که اسلام میاد و این سه تا قبیله مهم و حالا در طی فرایندی از تاریخ اسلام کوچشون میده از منطقه یثرب و اخراجشون میکنه، اون قبیله های دیگری که غیر اینان و غیر متمرکزن، یهودی های دیگری که غیر متمرکزن، همچنان ساکن بودن توی شهر یثرب و اینطور نبود که همه اینا مطلقا کوچانده شده باشن. اما اون چه که مسلمه اینه که رسول خدا اومدن و این نقل که از امیرالمومنین هست و توی اون حدیث مفصلی که در واقع از امیرالمومنین نقل شد تو جلد 90 بهار و حدود شاید 80-90 صفحه هم به خودش اختصاص داد و توی این بعضی از کتاب‌ها استاد استفاده کردن، بعضی جاها هم علامه عین همین نقلی که من دارم میخونم و آوردن و توی این کتاب‌های از نگاه المیزان هم وجود داره این نقلی که میخوام بخونم، یه چیزی میگه. میگه که رسول خدا وقتی به مدینه هجرت کرد، سه بطن از یهود بنی هارون تو مدینه بودن. از اینجا میشه فهمید که این یهود یهوده به معنی این تهمت ها، اون برچسب ها، دعوه ها و کوری های بین خودشون بوده و این سه تا بطن و این سه قبیله و سه طایفه که در واقع اتفاقا از اصلی ترین شاخه های یهودی هم بودن، بنی هارون هم بودن، یعنی از فرزندان هارون برادر حضرت موسی حساب می شدن و که شامل بنی قریظه و بنی نذیر و بنی قینقاع بودن. اینجاش جالبه که وقتی اوس و خزرج داخل در دین اسلام شدن، یهود نزد رسول خدا اومدن. زمانم داره تو تاریخ نقل کردن 5 ماه بعد از حضور پیامبر خداست این اومدنشون. گفتن ای محمد، مایلیم و دوست داریم که با تو معاهده داشته باشیم تا ببینیم امر تو چی میشه. چون اینا دچار یه چالش هم شدن دیگه، تا دیروز داشتن میگفتن یه پیامبری ظهور میکنه، حالا تا بیان فرصت کنن که این پیامبر رو تکذیب کنن یه خورده زمان میخواد، نمیشم بگن بی اعتناییم بهش، چون پس تمام اون حرفایی که میزدی چی بوده. رسول خدا قبول کردن و از سر تکرم و به اصطلاح بزرگواری یه نوشته ای نوشتن مبنی بر این که به دین خودشون اقرار داشته باشن، به اونها و یارانشون تعرض و اذیت نشه، اونا با جونهاشون هم ضمانت میشن، ضمانت گرو گرفته میشن و ضمانت میکنند که به هیچ صورتی علیه رسول خدا کید نکنند و همینطور علیه هیچ کدوم از اصحاب رسول خدا. و اینم نقل کردن تو تاریخ که بنی قریظه از طوایف یهود هم پیمان اوس بودن و خزرج هم پیمان بنی نذیر بودن و در واقع اموال و نفراتشون بنی نذیری هم که نقل میکنن میگن از بنی قریظه بیشتر بود، تعدادشون هم تخمین میزنن میگن 1000 مرد جنگی در مقابل بنی قریظه با 100 مرد جنگی و این یعنی توان 1 به 10. و از یک چیزی تو این نقل یاد میکنه که اونم جالب توجهه و اون این که اینا رابطه‌ای که بینشون حاکم بود یه رابطه عرفی سلطه‌گر و سلطه‌پذیر بوده به اصطلاح و اینطور نبوده به خاطر اینکه ما حالا هم کیشیم و حالا از یه نسل هم هستیم، حتی جدمونم هارونه، ما خیلی با هم رابطه مسالمت هم حتی بر مبنای تورات مثلا قواعدی بین ما باشه. نه، واضحش این بوده که در مورد دیه میگفتن اگه کسی از بنی قریظه قتلی رو انجام بده، این دیه و قتل خیلی موضوع مهمی بوده، همیشه قبیله ها از این ناحیه براشفته می شدن یا به خاطر این نقطه بوده که پیمان می بستن و این موضوع مهمی مطرح بوده و در نظر گرفته می شد. به هر حال بنی قریظه که تعدادش کمتر بود و ضعیف‌تر بود، اگه یک قاتلی در او طایفه از بنی نذیر می کشت باید نصف دیه می داد، ببخشید دیه رو به تمام و کمال می داد و قاتل هم قصاص می شد، به قتل می رسید. اما برعکس اگر در واقع از بنی نذیر کسی بنی قریظه رو میکشت نصف دیه رو میداد و قاتل هم قصاص نمیشد، به جاش روش رو سیاه میکردن، برعکس رو خر مینشوندنش و هوش میکردن، حالا یه جوری مثلا مسمال میکردن ماجرا. به هر حال ظلم بود. حالا زد و وقتی رسول خدا اومدن وارد مدینه شدن، یه نفر از این بنی قریظه از فرصت استفاده کرد و یکی از بنی نذیر رو کشت. اینم نشون میده که کینه ها و ظلم ها و چیزایی بینشون بوده که مترصد فرصت بودن. حالا این تو همه قبیله ها بوده ولی اینش جالبه که تو یهود این ماجرا وجود داره. خلاصه زد و کشت و حالا باید دیه کامل میداد و قصاص هم میشد. ولی اومدن بنی قریظه گفتن که ما این حکم تو تورات نیست و بیا پیامبر خدا رو در واقع واسطه قرار بدیم و حکم قرار بدیم. اونا هم گفتن به شرطی ما میپذیریم که رسول خدا به مثلا قاصدشون و پیکشون و واسطهشون که عبدالله ابن ابی باشه، این عبدالله ابن ابی از بزرگان خزرج، خودش هم پیمانی داره با اینا و از اون سردسته یک دسته ای از منافقانه، گفتن که ما حرفی نداریم که این افتخار قضاوت به رسول خدا به اصطلاح برسه اینجوری اینقدر از موضع بالا، ولی شرطش اینه که قاعده ما رو به هم نزنه و آنچه که بین ما حاکم بوده رو به هم نزنه که این منجر به ناراحتی رسول خدا میشن و آیات میاد و آیات هم خیلی آیات جالبی هست که از سوره مبارکه مائده هستن. البته باید بحث بشه این که سوره مائده تو این زمان و اینجا چجوری باید تحلیل بشه، ناچاریم مثلا فرض بفرمایید نزول اون رو یک دفعه ندونیم و بخشی از لااقل این آیات رو توی همین ماهای اولیه بپذیریم، به هر تقدیر یک بخشش رو لااقل، حالا اگر بخوایم این نقل رو بپذیریم. به هر حال پیامبر ملزم میشه به این که بر اساس تورات و اون چه که در واقع حکم دندان در برابر دندان و در واقع چشم در برابر چشم نفس در اونجوری بعد حکم بکنن و حضرت رسول در واقع بر اساس قرآن آنچنان که تصمیم میگیرن و اراده میکنن حکم میکنن و اون حرف اونها به جایی نمیرسه. منتها اینش جالبه، شما باید ببینیم که این نکته رو در نظر بگیریم که الان به یک دلیلی پای یک معاهده اومده وسط، یکی دو جا پای معاهده اومده وسط، یکی حضور رسول خداست که اینها رو به صرافت این ماجرا انداخته که بیان حتما زودی معاهده ببندن، دوم حضور رسول خداست که این فرصت رو ایجاد کرده که مثلا اون طایفه ضعیف‌تر بیاد زرنگی کنه و با پیش انداختن یک قدرت جدید به میون معرکه، در واقع اون تعهد ظالمانه قبلی که بین خودشون بوده رو مثلا زیر پا بگذاره. اینا نکات ساده ای نیست که ما به راحتی ازش بگذاریم. من مباحثم و ایستگاه اول بحثم رو که بخوام در واقع تمام کنم و بعد فرمایشات استاد رو بشنویم، اینطور تکمیل میکنم که اولا یهود تو شبه جزیره یک پیشرفت، یک موقعیت حساسی و یک خصوصیاتی داشتن. ضمناً مسیحیت نسبت به اونها حساسیت داشت و به نوعی رقیب شمرده می شده و حالا میگم این رقابت منجر به چه اتفاقی میشه. این رقابت خلاصش این میشه که منجر به این ماجرا میشه که اوس و خزرج هضم نشن در یهود، به خاطر اینکه قوم و خویش اوس و خزرج مسیحیان شامن، قسطانی ها هستند که در واقع اینا هم ریشن همه از یمن بودن، اینا رفتن توی شامات، اینا اومدن توی مثلا این منطقه. خب بعدن هم از اینا کمک میگیرن، یه گوشمالی به یهود میدن توی یک جایی از تاریخ، من راجع به این صحبت خواهم کرد، ولی به هر حال یهود مهم بوده و خطر محسوب میشده، قدرت محسوب میشده، موازنه گاهی به نفع او سنگینی میکرده و گاهی به ضرر او میشده و این نکته خیلی مهمیه. این که توی مدینه هم هستن و این گلوگاه رو گرفتن خیلی نکته به حقی بود که استاد هفته پیش اشاره کرد. دوم در مورد قدمتشون بود که گفتیم راجبش حرفی زدیم. سوم موقعیت و محل اسکان و جمعیتشون بود که بازم نکاتی رو عرض کردم. فقط در مورد بنی قینقاع نگفتم که اونا بیشتر تو بازار ساکن بودن و بنی قینقاع خیلی حساس شدن از وقتی که مهاجرین مکه با همراه رسول خدا اومدن داخل مدینه شدن. اینا برای اینا خیلی آلرژیزا بود، چون میدیدن که دیگه حرف اول تو بازار اینا نخواهند زد. خب ورود اوس و خزرج به مدینه، این نکته جالبه، اینو شاید کمتر دوستان شنیده باشن، من روی این قسمت میخوام تمرکز بیشتری بکنم و این دوره‌بندی که کردم رو در واقع به نوعی مطرح بکنیم ببینیم نظر استاد هم چی هست. اون چه که گفتن این طور بوده که وقتی اوس و خزرج وارد این منطقه میشن، به هر حال یهود به دلایل مختلف اونقدر جمعیت نداشته که بتونه کل منطقه مدینه رو به نوعی فعال بکنه و به دست بگیره و به خاطر همین وقتی اوس و خزرج اومدن و وارد این منطقه شدن، میزبان قبلی حضور داشت، میزبان قبلی خیلی مزاحم اینا نشد. اینا هم رفتن نقاطی رو انتخاب کردن برای کشاورزی و زراعت، این کارو بلد بودن. اتفاقا جایی که نخل بشه کاشت یا باشه، اصلا نخلستان باشه، رفتن روی این قسمت ها. تا وایل کار هم به نفع یهود هم حتی بود، چون این زراعت و اینها به هر حال اجناسی رو در اختیار اینها قرار میداد، یه بازاری رو در اختیار اینها قرار میداد و همینطور کالاهایی رو، و این مهم بود براشون. یه معاهده با هم میبندن. اینایی که داریم میگیم همه قبل از ورود رسول خداست و اینا یه معاهده با هم میدن که با هم دیگه کار کنن و اینا. یه خورده که میگذره یهود از قدرت گرفتن اوس و خزرج احساس خطر میکنه و اون تعهد رو میشکنه، پیمان شکنی میکنه. اینجا اوس و خزرج با هم فعلا خوبن، یعنی دوره گل و بلبلشونه، برادران خوبی هن با هم این قبیله ها، به خاطر همین قدرتمند هم هستن، جمعیتشون هم بالاست. یهود حالا شکسته، پیمان شکسته، ولی توان اوس و خزرج اونقدر نیست که بتونن یهود و با توجه به اینکه قلعه هایی هم داشتن و ساختاری هم داشتن بتونن اینا رو شکست بدن. میان چی کار میکنن؟ میرن نیروی کمکی، پای نیروی کمکی رو باز میکنن به این منطقه. و اونا کیان؟ اونا برادرانشون توی شام هن. یعنی عرب‌های قسطانی که تا آخر بعدن هم پیامبر میاد خود همین ها مسئله میشن. و اون جنگ تبوک و اینا خود این موضوع رو خیلی حساس هم میکنه. در واقع نماینده روم میشن بعدن در جنگ با مدینه، خیلی خطرناک بوده این کار. ولی به هر حال اینا میرن قسطانی ها رو میارن. قسطانی ها هم مسلم بوده براشون که نباید یهود مسلط بشه، یک جنگی میکنن. نقل از اینه که یک تلفات 350 نفره از یهود میگیرن و باعث میشن که یهود تو موضع ضعف بیفته. حالا دیگه دست بالا و برتر رو اوس و خزرج داشتن. این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا اینکه یهود موفق میشه. اینا دیگه آستانه ظهور پیامبره ها، یعنی هرچی که دارم میگم و مثلا تو اون 20 سال آخر بگیرید. حالا رسیدیم به 5 سال قبل و این حرفا که پیامبر بیاد اصلا وارد مدینه بشه. 5 سال قبل از هجرت داریم صحبت میکنیم. اینا میان شکاف بین اوس و خزرج ایجاد میکنن یهودی ها، و این شکاف باعث میشه که حالا دست برتر باشن. یعنی تو قدرت نداری تا وقتی که با هم وحدت نداشته باشید و ما اون روز مسلطی، و این اتفاق میفته که این چیزی که تو اون نقل بالا خوندیم که اینا اومدن با اوس بستن، اون یکی اومدن با خزرج بستن، شکل در واقع تمرکز اینا هم به این سمت بوده که اینا با هم دیگه خیلی هم فامیل نشن و خیلی هم در واقع چیز نکنن. حتی نقل‌های جالبی هم تو دوره اسلام هست که یهود بازم اون موقع هم نسبت به وحدت اینا حساس بود، که حالا من تو جای خودش از جلوتر میگم بهتون. خب پس شد این دوره بعدی که دوباره اوس و خزرج افتادن تو موضع ضعف و به جون هم افتادن. جنگ بوآس شکل گرفت، 5 سال ظاهرا طول کشید، و توی این 5 سالی که این جنگ طول کشید بسیاری از اوس و خزرج کشته شدن، دیگه خودشون پدر خودشون رو درآوردن. نهایتا میگن این جنگ تو اون لحظه های آخر یه صدایی بلند شد که یکی از خودشون گفت که اینقدر به جون هم افتادیم، پدر هم دیگر رو درآوردیم و روباها تونستن مثلا در ما مسلط بشن، این موضوع آب به آسیاب اونا ریخت. این حرف خیلی هم ظاهرا اثرگذار بود که توی اون جنگ این داد و صدا بلند شد که اینا افتادن دنبال این که کسی رو، یک ساختاری رو پیدا کنن برای تمام کردن قائله و جنگ. که پیش اومد از بین خودشون عبدالله ابن ابی بیاد در واقع حکومت برسه، بازم ناراضی بودن، رفتن تو بدبستونی که با خود یهود داشتن و به این سمت ها حرکت کردن. خیلی به ثمر هم نمی رسید، یعنی اگه این اتفاق اصلا شدنی هم نبود، خیلی این طور هم نبود که بشه. دنبال یه آدم قاطع بودن که اینا رو بتونه موحد کنه و اصلا گرایش قبیله ای نداشته باشه. تو این حیث و بیس که قرار گرفتن، حالا میگم یه قدرتی هم داره به هم میخوره، داره شکل میگیره، اینا دارن دوباره به هم نزدیک میشن. نزدیک شدن اوس و خزرج به هم، حالا این دفعه به خاطر خستگی از جنگ و فرسودگی این ماجرا، باز دوباره یهود رو تو موضع ضعف انداخت. حرکت رفت به سمت ترمیم و اینا رفتن به سمت ضعف، و اینجا شروع کردن تبلیغات کردن بر سر پیامبر نوظهور. یعنی یهودی ها اینجا دیگه به شکل ویژه گفتن آره یه پیامبری ظهور میکنه و ما به واسطه اون شما رو در واقع کنار میزنیم و مباحث این شکلی، یعنی با جهت تبلیغی وارد کار شدن. خب الان این ذهنیت ها در مورد ماجرا وجود داره، پیامبر نوظهور در ذهن اوس و خزرج است، و اینها در طی فرایند 2-3 ساله میان در رفت و آمدشون به سفر حج و مکه متوجه پیامبر خدا میشن، و با یک کار حساب شده‌ای که رسول خدا داشتن، اسلام در مدینه به یک نقطه عطف میرسه و یک شکلی از گسترش پیدا. اینجا دیگه اوس و خزرج سبقت گرفتن از یهود در این پیامبری که خود اونا وعده‌شو داده بودن، و از این به بعد یهود یک مقداری گیج ابتدای کار، و بعد شروع میکنه به سمت سنگ اندازی، این بار علیه اسلام، اسلامی که چند تا ویژگی پیدا کرده الان. اوس و خزرج که با هم یکی شدن، پیامبر موعودم که در واقع حرفش نقطه قوت ما بود الان اونوره، اونا پیرو بشن. از طرف دیگه مهاجرین اومدن، اینا هم کار بازار رو بلدن، کاسبی خوب حالیشون میشه. اینقدر این موضوع برای اینا حساسیت ایجاد کرد، یک داستانی نقل میکنن که این داستان جالبه. شخصی به نام شاس ابن قیس یهودی داشته از یک منطقه رد میشده با پسرش و هرکی بوده، میبینه که بعد اوس و خزرج نماینده هاشون دور آتیش نشستن و با هم گل میگن و گل میشنون. خیلی ناراحت میشه از این ماجرا این پیرمرد یهودی، خیلی ناراحت میشه، به پسرش میگه که میری داخل اینا میشینی و یاداوری جنگ بوآس رو میکنی. پسرش میره و موفقیت آمیز میشینه اونجا و زخم کهنه رو باز میکنه، که میگن اگر رسول خدا این ماجرا رو جمع نکرده بود کلن همه چی ریخته بود به هم. میخوام بگم این حساسیت یهود تو این ماجرا خیلی اهمیت داره و خیلی هم بحث مهم است. یه دو سه تا نکته هم راجع به اوس و خزرج بگم. خب پیامبر وارد یه شهری شده از اوس و خزرج که ویژگی هایی دارن. اولا این مردم همونطور که استاد فرمودن جلسه پیش، یک میل معنوی و قلبی دارن، مهربونترن، دلرحمترن. اینو به حساب گرایش به معنویت گذاشتن استاد. و ضمناً یه خیشی هم با رسول خدا وجود داره. من دو تا نکته دیگه هم پیدا کردم توی مطالعه که راجع به این موضوع بود که بذاریم کنار اون فرمایشات استاد. یکی این که ظاهراً مردم خزرج خیلی علاقه به یادگیری هم دارن و علاقه به دینداری هم دارن و این نکاتی وجود داره تو نقلها که به این موضوع رو تایید کنه. و بعضیاشون زبانهای مختلف هم میدونن، مثلا همین زید ابن این شاعر معروف، اسمش الان یادم رفت، واسه قدیرم شعر گفت و بعدم رفت تو تیم اهل ثقیفه، شاعر یکم معروف ترین شاعر هست. حالا هرچی هرکی یاد شما بگیری من یادم بیاد. این بابا پنج زبان بلد بوده، حبشی بلد بوده، نبتی بلد بوده، عرض کنم خدمت شما خود فارسی بلد بوده، رومی بلد بوده. اینا خب خیلی مهمه، یعنی شما تو این آدما همچی کسایی رو پیدا میکنه تو اوس و خزرج. و یه نکته هم جالبه، اینا بسیار حلیف بودن، یعنی ظرفیت پیوستنشون به قبایل مختلف بالا بوده و اهل و پایبندم بودن تا حدی به شکل نسبی حداقل. و این خیلی خودش نکته جالبی بوده در مورد اینا. از جنگ هم که خسته شده بودن، ظهور پیامبرم و اینکه خودش یه عامل قدرته رو هم که از یهود شنیده بودن و قبلن هم تو سابقه شون که توی یمن بوده تفکر منجی و ظهور پیامبر وجود داشته. بازم یه تحلیل دیگه ای استاد کرده بودن چند جلسه پیش. این حسان ابن ثابت بود، درسته خانم دوستی، دست شما درد. این تحلیلی که در مورد ظهور منجی هست و فقط اینا از یهود نشنیده بودن، از سیف ابن زیزن که در واقع یک سردار ایرانی بوده، یکی از اون بشارت دهنده های پیامبر خداست به جناب عبدالمطلب و این توی حاکم ایرانیه که تونسته مسلط بشه بر یمن، یهودی ها هم اتفاقا کنار زده و اونجا تونسته مسلط بشه. این آدم هم بالاخره، این سیف هم در واقع از در ظهور منجی و اینا میگه، بالاخره منجی حرفش بوده، اینا فقط اگه یک جا نشنیده بوده. ضمناً یه رقابت و تفاخر قبیله‌ای هم که بین خودشون بود وجود داشت و این خودش دامن زد به این که اینا خیلی خوب بتونن استقبال بکنن از رسول خدا. یه چیزی هم باید گفت تو پایان این نکته من تو این قسمت، اونم اینه که فکر نکنین مدینه با ورود پیامبر یک جا و یک دفعه یک پارچه همشون اوس و خزرج مسلمان شدن. اینطوری هم نبوده، این خبرها هم نبوده. حالا این نقل شاید برای شما جالب باشه که از چند تا خونه، یا حالا وقتی میگیم خانه حتی میتونید کوچه بذارید اسمشو، چون تعداد آدم ها بالاست، فامیل هم قوم خویش هم، یاد شده که اینا تا سال پنجم هم مسلمون نشدن، یعنی بر همون عقاید مشرکانه خودشون بودن. یعنی تا بعد از اینکه پیامبر خدا اومدن جنگ خندق شد و بعد از اون یه عده‌ای مسلمان شدن که بنی امیه ابن زید، ختمه، وائل و واقف زارن برادرم بودن، اوس الله، اینا همگی از توایف اوس بودن، اوس ابن حارسه بودن که تا سال پنجم هم مسلمان نشدن. کسی هم متعرض اینها نشد. داشتیم بازم مثلا یه شخصی بود که دوتا از پسراش مسیحی بودن از قبل، خودش مسلمان شده بود، خیلی هم اعتراض کرد به پسرش، اونا هم قبول نکردن مسلمان شدن. پیامبرم فرمود اکراهی و اجباری نیست. این فضا را هم در نظر بگیریم. ولی به هر حال با وجود یک دست نبودن مدینه، شما یک مهارت و زیبایی و ظرافت و هنرمندی از رسول خدا میبینید که به اتکای وحی اومدن و از توی این شهر، این شهر چند پاره و از بین گسلهای آتش فشانی که فقط آتش فشان و جغرافیای اونها رو نساخته، تو روابط اونها هم به هر حال آتش فشان فعال هست، پیامبر خدا تونستند بین اینها و از اینها یک قدرت ایجاد کنند و مدینه رو در واقع شکل بدن و ساماندهی کنند. من دو تا نکته دارم از این به بعد که این نکتم، یکیش میخوام یه مروری رو سیر قدرت گرفتن پیامبر بکنیم و یکی هم بریم راجع به اولین عهد و پیمان پیامبر و مفاد اون توی این شهر که والا بعضی نقل میکنن با یهود هم بوده ورود کنیم. من تا قبلش دوست میدارم تو اینجا اگه جهتگیری چیزی هست استاد بفرمایند که ما به این نکته ها توجه کنیم و اونا رو به عنوان شاخص بحثمون پیش ببریم انشالله. آقای اخوبت میشنویم نکاتتون انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزم به حضرتون. خب این جریان یهودیت و نصرانیت بحث خیلی مهمیه در تاریخ اسلام، هم از جهت ارتباطش با بحث حضرت موسی که در آیات قرآن خیلی راجع به این موضوع زیاد مطالب اومده، هم راجع به حضرت عیسی که مطالب زیاد اومده، هم گستردگی در واقع این گروه هایی که به عنوان نصرانی یا به عنوان یهودی در کل دنیا در یه منطقه های خاصی پخش شده بودن. تقریبا این جریانی که شما در چیزی به نام اسرائیل الان میبینید، این مثل این که یه سابقه تاریخی داشته و این میل به گرفتن شهرها و در واقع انتخاب یه سری شهرهایی که حاصل خیزه و درست کردن حکومت‌های یک پارچه‌ای که بتونن کل دنیا رو تصاحب بکنن چیز جدیدی نیست و این حدیده یکی از همون انحرافی که ایجاد شد در دین حضرت موسی و به اشتباه اینها یهودی و نصرانی خودشون رو نام گذاری کردن، از همونجا تحریف شروع شد و تحریف های بدی هم صورت گرفت.
خلاصه یکی از منطقه های ظهور یهود و نصارا تو خود مدینه است. جالبه که تو همون در واقع حول و حوش معلومه که اینجا یه منطقه ای که میشه یه حاکمیتی ایجاد بشه. خب طبیعتاً درگیری ها چشم هم چشمی هایی که بین این دوتا هست و بوده، اینها مطالب بود که خب شما فرمودید. این نکته ای که من میخوام خدمت دوستان عرض کنم چند تا نکته است. یکی این که به نظر میرسه که شرایط ظهور حضرت حجت در آخر الزمان خیلی شبیه به شرایط همین وضعیتی که شما مطرح میکنید اتفاق میفته. در واقع منجی آخر که حضرت بقیت الله هستن در پی دعواهایی که بین حالا یا دعوای زرگری یا دعوای واقعی بین یهود و نصرانیت هست که یه حاکمیت مطلقی رو داره در طلب میکنه. البته اینا در اثر فرسایش‌های خودشون با خودشون به ضعف گراییده میشن و به دلیل این مشکل ضعیف شدنشون خلاصه منجر میشه که دیگه قدرت این که بخوان با پیامبر هم مقابل پیامبرم بایستن دیگه طبعا نخواهم داشت. یعنی کار خدایی میشه که اینا این روحای خودشون رو صرف خودشون میکنه و به همین دلیل یه قدرت متمرکزی نمیتونن ایجاد بکنن برای اینکه به پیامبر بپردازه. این نکته به نظرم نکته مهمیه که حکومت در مقابل پیامبر اگر در واقع متمرکز میشد اینا میتونستن دست یده واحد بشن، پیامبر دیگه نمیتونستن مدینه رو به عنوان مقر خودشون انتخاب بکنن، چون حتما تو این مدتی که از ناحیه مشرکین در تعقیب بودن اینا هم که میخواستن میدونستن و میخواستن یک کاری بکنن این خیلی شدت پیدا میکرد داستان. خب عنایتی شد که این داستان اینها نیروی هم دیگه رو گرفتن. نکته اول به نظرم میرسه که ظهور حضرت حجت هم همینطوره. یعنی وقتی که حضرت حجت وارد شهر میشن تازه اول سازندگیه و موقعی تشریف میارن که دیگه خطر قدرت تشکیل قدرت جهانی و یه دست شدن بر علیه ایشون دیگه در واقع ائتلاف نتونه تشکیل بده. همین که ائتلاف نتونن تشکیل بدن دیگه بقیهش توسط در واقع جنودی که خداوند ایجاد میکنه پیش میره. نکته اول. نکته دوم هم اینه که نصرانیت و یهودیت در واقع دوتا سبک زندگی هم که این سبک زندگی رو به شدت به دیگران انتقال میدن به دلیل اینکه یه برتری هایی واقعا نسبت به بقیه هم دارن. مثلا در طب قویان، در سواد داشتن قدرت دارن. همین دلیل شما وقتی که بحث یهودیت و نصرانیت رو مطرح میکنی به عنوان تهدید سبک زندگی باید در نظر بگیری. خب هر کدوم برای خودشون یه جریانی داشتن که این سبک زندگی رو فعال میکرده. نصرانیت نماد سبک زندگی معنویتگرا و حالا به نوعی حالا معنویتگرا بوده، که معنویتگرایی که در واقع اهل دنیاست ولی به معنویت هم اعتقاد داره. یهود به عنوان سبک زندگی که در واقع اهل سیاسته و اهل زرنگیه و میتونه فکر بکنه، میتونه سمت‌های خاص رو بگیره و دو تا، یکی زور رو درست میکنه، یکی دیگه پذیرش اون زور رو، یکی اخلاقه به ظاهر نیکویی درست میکنه، دیگری ارزه داشتن رو درست میکنه و این دوتا بلا میشه برای جامعه ای که خودشو باخته یا از خودش چیزی نداره یا اصلا ساختار مستقلی نداره و به عنوان یه تهدیدی همیشه در ذاکره اون شهر مدینه وجود داشته، هرچند که پیامبر در سالهای اولیه که اومدن به طور طبیعی این رو به حاشیه روندن به طور قاطع، ولی هرچه که از دوران عمر پیامبر به سمت آخر طی میشه اینها با ظهور جاهلیت های ثانی که در کشورهای اسلامی، حالا اونجا میگیم خود مدینه بلخص دیگه کشور که نبوده اون منطقهی که بوده به وجود میاد، این نفوذ اینا بیشتر میشه و قدرتشون بیشتر میشه. اینا از ناحیه سبک زندگی ورود پیدا کردن و جامعه اسلامی رو متأثر از خودشون کرد. در واقع اینا معلمینه کسایی بودن که در داخل ضعیف و دیمان بودن یا منافق بودن و حالا یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم تحت تعلیم اینها می شدن و اینا بهشون خط می دادن، بعضیشون به صورت مستقیم بعضیشون به صورت غیر مستقیم. غیر مستقیمش اینطوری بود که آرزوشون یه همچه اخلاقی داشتن بوده و این هم یکی از خطراتی بوده که به هر حال مدینه رو همیشه تهدید میکرده و به نظرم در طول آیات قرآن که میخونیم از سیر آیاتی که از سوره بقره تا سوره مائده و سوره توبه میره نموده یهود یه شیبه مشخصی داره، همچنین نصرانیت. در سوره مبارکه بقره و آل عمران که اول این ماجراست اینها به شدت عقب رونده میشن با قاطعیت و تقریبا یه حالت ذلت مانندی در آیات برشون ذکر میکنه، اون خوباشون رو جدا میکنه و خب این همون تدبیر میشه که آقای رجب علی فرموده. ولی وقتی که به سوره مائده میرسه یا سوره هایی که مربوط به بعد صلح حدیبیه اصلا زیاد هم نیست، یکی دوتا بیشتر، همین سوره مائده و سوره براءت و توبه است و همچنین هم یه سری سوره هایی مثل سوره های مسبحات هم و همون حوالی ذکر شده، اینا به شدت ارتباط بین این دوتا فرقه یعنی یهودیت و نصرانیت به صورت جدا برای انسان هایی که تو جامعه مؤمنین دارن زندگی میکنن و تحت تاثیر قرار میدن، اینا خیلی جالبه که بدونیم اینا چه کارهایی کردن و اصل کارشون هم بروزه یه قدرت و اقتدار در لایه های مختلفه. حالا این شرحش انشالله فکر کنم بعدن در بقیه بحثای تاریخ مدینه حتما گفته میشه. شما در تاریخ مدینه مرتب در هر حادثه اینا رو میبینید و میبینید که اینا درسته که در خاله از ابهامند یا به شدت منزوی هند، ولی در واقع اینا در رأس رهبری کفر و شرک قرار میگیرن و اتفاقات بعد سقیفه و سقیفه و بعدش اینا به نوعی بسیار متأثر از این سبک زندگی. حالا نکته سوم بگم بحثم تموم کنم، در واقع جامعه اسلامی شاهد انتقال، حالا من اسمشو میگم، ژن یهودیت و نصرانیت میشه. یعنی در درون خودش یهودیت و نصرانیت رو میاره و بومی خودش میکنه و این خیلی خطرش سنگینه و خیلی خاصه که شما یه موقعی اخلاق بدی در یه نفری وجود داره، وقتی از بین رفت رفت بین رفته، ولی یه موقعی اخلاق بدی از یه نفری به ارث گذاشته میشه دیگه، این براحتی از بین رفتنی نیست و اینها مشکل جامعه اسلامی، این انتقال این نصرانیت و یهودیت به شکل بومزاییه. یعنی شما از این به بعد دیگه یه یهودیت دارین که متعلقه به نظام اسلامی است، یه نصرانیت دارید که متعلقه به نظام اسلامی است، همانطور که یهودیت و نصرانیت در زمان خودش متولد شد. ولی خب اینها در واقع از یهودیت و نصرانیت متولد نشدن، اینها در اثر القای یهودیت و نصرانیت به وجود اومدن که این تبدیل شد به جامعه خیلی خطرناک و تمام اتفاقاتی که بعد افتاد که امثال معاویه و ابو سفیان و اینها یه مرتبه کار رو دست گرفتن، این محصول پیوند نامبارک نصرانیت و یهودیتی بود که انتقال پیدا کرد دو تا سبک زندگی که یه همزیستی مسالمت آمیزی رو در کنار هم تجربه میکنن و ولی در این حال خیلی هم با هم خوش و سازگار نیستن و از هم اصلا خوششون نمیاد، پشت سر هم برای هم میزنند و خب این خیلی درد بزرگیه. همین عین این درد در کشورهایی مثل خود ما وجود داره، یعنی شما یه یهود دارین یه نصرانیت، یه مرتبه میبینید تو جامعه اسلامی این دوتا متولد میشن، ولی این دفعه این تولدش اون یهود نیست، همینه که تبدیل میاد تو بورس بلایی به سر مردم ایجاد میکنه، میاد توی اقتصاد پول مردم رو میچاپه، میاد زرنگ بازی های خاصی میکنه، از رانت استفاده میکنه، رانت حکومتی، رانت اقتصادی، رانت های مختلف. نصرانیت هم اون جریان معنوی منفعلی که نمیتونه اصلا خودش رو جمع بکنه، برای انفعالش تقدس قائل میشه، برای بی ارزگی خودش تقدس قائل میشه، اون رو تبدیل میکنه به یه روحانیت یا رهبانیت که در واقع زمینه رو برای اون یهودیگری باز میکنه و به شدت ظاهرش ظاهره معنویت گراییه، ولی در باطن اگه اون نبود یهودیگری اصلا نمیتونست باب بشه. اینا دوتا زوج میشن و با هم ازدواج میکنن و شروع میکنن به تیشه بر ریشه جامعه اسلامی زدن، اولین کاری که میکنن عدالت رو خدشه دار میکنن، بعد میندازن گردن دین، بعد میندازن گردن حکومت. این کارو در زمان رسول خدا انجام دادن و الانم انجام میدن و فکر میکنم این از اون چیزهاییه که امام السلام الله علیه هم اگه تشریف بیارن مسئوله از اون نیستن. یعنی یه دی پیدا میشن که یهودی گری میکنن، خدشه وارد میکنن در حکومت ایشان، و یه دی نصرانی گری میکنن و میپذیرن و عیبایی را دارو میدازن به حکومت حضرت بقیت الله. بعید نیست این خیلی این شیوه و سبک که خیلی خاصه و جواب میده، همون که تا الان جواب داده و نوعا همه ما مخوره اونیم. بعضی همون اخلاق یهودیگری میگیریم ناخواسته، بعضی همون هم اخلاق نصرانیگری میگیریم ناخواسته و همین تبدیل میشیم به معتزلی و اشعری و بعد از همین صحبت هایی که هست. من صحبت دیگه ای ندارم غیر این که خیلی دل پولی دارم از این جریان، اینکه این جریان ها از نظر تاریخی خیلی نمیشناسمش، ولی وقتی که آیات قرآن رو میخونم و سیر آیات قرآن رو میخونم خیلی در واقع این جریان لطمه های زیادی جامعه زده، چون از مسیر دین انحرافاتشو وارد کرده که الان آیه رجب علی انشاءالله بسته موضوعشون.
سلام علیکم. الان باز شد میکروفون، باز نمیشد. بله صداتون بود، یعنی فقط من محو این تحلیل نشده بودم. دست شما درد نکنم. من اگه بخوام یه مثل بزنم فرمایش شما که تو ذهن بمونه، اونم اینه که وقتی این ویروس یهودیت و نصرانیت توی مسلمان ها میاد، یعنی مسلمان ها میخوان یهودی و نصرانی بشن، این یه ویروس جهش یافته حتی خطرناکتر از خود یهودیت و نصرانیته و ما این یهودیت و نصرانیت رو نباید به شکل در واقع مجزا ببینیم. یک فضای نرمی داره که میتونه ورود بکنه و خود جامعه رو درگیر کنه، کما این که الان جامعه ما هم درگیر این ماجرا هست. دستتون درد نکنه. این بحث رو ایشالله ما تو جلسه بعد اگر صلاح بدونین شما ادامهش بدین و به نظرم موضوع جالبیه، خیلی هم موضوع مبتلابه و دردآوری هم هست. من عرضی ندارم، اگه نکته پایانی دارین آقای خوبت بفرمایید.
خیلی التماس دعا داریم، خیلی دعا رو فرمایید.
خدا نگهدار همه انشالله که موفق و معید بشه. ما هم التماس دعا داریم از شما و از همه دوستان، انشالله که خدا نگهدار موفق و معید بشه.